أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در رابطه با مصرف سهم مبارک امام علیه السلام در زمان غیبت بحث و گفتگویی کردیم و نتیجت البحث اعطا به ساده محتاج اولا و غیر ساده احتیاطا ثانیا و صرف در مصرفی که یحرز رضایت امام. حالا نتیجه این بحث بعدم احراز رضایت الامام قدر متیقنش به نظر الفقیه این بحث گذشت. بعد این عنوان رو مطرح کردیم که آیا نظریه ولایت فقیه در این مسئله تفاوتی ایجاد می کند یا نه. لازم است نظریه ولایت فقیه رو اولا مبناش رو مقدارش را در نظر بگیریم و بعد هم مقایسه کنیم با اقوال گذشته، نتایج بحث گذشته، ببینیم در چه موردی اثر می‌گذارد و در چه موردی اثر ندارد. در رابطه با ولایت فقیه اون اندازه که مورد پذیرش اونهایی است که قائل شدند در هر حال ولایت فقیه هست در امور عامه، ریاست جامعه، زعامت امر عمومی مردم و با این مبنا برخورد می کنیم با یک یک اقوال گذشته. اون مقداریش که مربوط می شود به تکمیل نیاز سادت المحتاجین، طبعاً بحث ولایت فقیه اثری در اون بحث ندارد، زیرا بر مبنایی که بناگذاری شد این که این حق من الله تعالی لهم جز جعل سهم امام و سهم ساداته و در حقیقت تتمیس برای سهم سادات مجعول من الله، مشکلی هم نداره برای اینکه صاحبانش معلومن، مکلفم میتواند به صاحبانش بپردازه و در این راه مشکل نداره تا بحث ولایت فقیه مطرح بشود. و اما در مورد مواردی که یحرز رضا الامام، احراز بخواییم بکنیم رضایت امام را، فرضی مبنیون بر این که مکلف یقین پیدا کنه که امام راضی است به این مصرف. خب اگر این احراز رو کرد، یقین کرد که امام راضی است، باز نیابت ولایت فقیه در این مصرف چه اثری داره؟ وقتی یقین داره راضی است، تأثیری در این نمیگذاره، مورد ولایت نیست، احتیاج به ولایت نداره، بنابراین تأثیری در این قولم نداره. مگر باز برگردیم به همین که حالا بله، احراز ولایت، یقین احراز رضایت باید به قدر متیقن مثلا رجوع کنیم. حالا قدر متیقنش اینه که به اذن فقیه هم باشه، اون من حیث آخر، نه من حیث الولایه. بنابراین روی این مبنا هم ولایت فقیه تأثیری در مسئله ندارد. در این حال حالا گفتگوهایی که شده، عناوینی که در کلمات بزرگان وجود داره، اینا رو یک یک بررسی میکنی. یک عنوان در کلمات بزرگان این است که ان الفقیه نائب عن الامام و بمنزلته فیملک کما یملک الامام و یؤتی کما یؤتی. فقیه نائب، بله این تعبیر در میان عامه مردم در لسان دوستانم روزه قبل گفته می شد، فقیه نائبون. پس اون چرا که منصب کار خوده، حالا اصلا بگیم منصب کار خود امامه، نائبش اون رو هم انجام میده و اون اخذ و اعطاء سهم امامه. این یه عنوان در کلمات بزرگان گاهی تعبیر شده. جواب اینه که نیابت که بتونه در اموال امام تصرف کنه، این از کجای روایات استفاده شد؟ کدوم دلیلی یدل علی ذلک؟ بله یه وقت کسی سفر میره، دیگری را نائب قرار میده در امور خودش، طبعا در مال خودش هم میتونه تصرف کنه، در مال شخص او به عهده اوست، دیگری هم بخواد تصرف کنه باید از او اجازه بگیره بلا اشکال. اما ما یه همچی چیزی درباره فقیه کجا داریم؟ از کدوم دلیل میتونیم استفاده کنیم؟ بله این عنوان مطرح شده. حالا تکریما، خب نائب الامام، نائب الامام، این تعبیرات در لسان عامه مردم هم نسبت به فقها گفته می شود، اما با حساب ولایت فقیه و مربوط به امور عامه مردم و مربوط به امور حکومتی و چنین و چنان و زعامت و امثال اینا، اما نیابت عن الامام درش نیست. اگر یه همچین منصبی به فقیه داده شده، ولایت الفقیه برای خودشه، الان نه نیابت عن الامام. کلمه نیابت در هیچ روایتی در هیچ جایی نداریم که بتونیم بهش استدلال کنیم. بله راد و علیکم در امور اون حکومتش و کارهای مربوط به اونا، بله نه نیابت، کل راد علینا و راد علینا کل راد علی رسول و الله، اینا میشن خدا؟ نه جایی نداره، یه حکمیست درباره او. کما اینکه هر یک از ائمه یکی بعد از دیگری مثلا اون ولایت رو دارن، ولی جای او نیست، او خودش منصوب لذالک. عنوان نیابتی که به اون شکل نتیجه بده در امور شخصی خود امام، یه همچین عنوانی در کلمات نداریم، در ادله نداریم. ولو تکرر رفی کلمات گاهی مسامحتن به یه شکلی. نه سهم امام مال شخص امام، منصب رو گذاشتیم کنار. بله به کلی رو این بقیه. بیان دوم این قلت که من از خودش بپرس، میخواد چیکار از خدا بپرس، میخواد چیکار، میخواد چیکار. ببینید یه کسی اموال زیادی داره، بازم معامله میکنه، تجارت میکنه، زیاد میکنه، بهش میگی میخوای چیکار؟ نه میدونم بهش مال شخصی سرش نمیشه، خدا بهش میگه میخوای چیکار مالش. این قلت که بله روایت دلالت می کند، این جمله‌ای که در این روایت معروف هست که فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ، از این استفاده کنیم، بِمَا أَنَّهُ حُجَّتٌ، پس این را دارد که اخذ بکنه سهم امام را و اعطا کنه. گفته می شود که نه اینم دلالتی در اینجا نداره. حجت، خود کلمه حجت مال جایی است که یک مطلب مخفی باشد، و او دلالت کند بر اون مطلب، دلالت دال و مدلولی باشد حجتون. قول امام حجتون در بیان احکام. حالا اگر مجتهدم فقیه هم میشه ازش تقلید کرد، یعنی قوله حجتون در بیان احکام، هازا حلالون هازا حرامون و امثال اینها. نه نه نه، حجت یعنی اون چه که موجب معذوریت و منجزیت می شود. ما هو المنجز و المعذر ان کان کذلک یوم القیامه فهو و ان و اگر باش مخالفت کرد معذب، قابلیت عقوبت داره. معنی حجت اینه، منجزیت و معذریت. حجت بله، قول و فعل و ایناشون در راه، در چی؟ در بیان احکام، در راه احکام. حجتون به این معناست.
یکی از مصادیق این مسائل احکام همین.
نه، مصادیقش اصل فتواست که فقیه بیاد بگه فتوا بده به این مطلب که یجوز و در زمان غیبت صرف مال امام کذا، اینو فتوا بده. فتوا میده یجوز و فیما یه رز و رضای الامام، خلاص شد. قول او حجتون در این بیان حکم، از اینجا به بعد مصداقش رضای امام کجا هست کجا نیست، بیان مصادیق که در شأن فقیه نیست، که مورد حجیت نیست، او تشخیصش بید المکلف. مشخص کردن حروم و حلال، اینو که بگه یجوز ولا یجوز، یجوز که بگن که نمیگن کمه، خیلی هم هست بحث تقسیم بخواد بکنه فتوا میده روش که چی؟ چیکارش تقسیم چه ربطی به او داره؟ فتوا بده باید بین فقرا تقسیم بشه، بین ساده تقسیم بشه، باید چنین بشه، باید چنان بشه، این فتوا حجتون. اما از فتوا که گذشتیم در مقام عمل ربطی به او نداره. امام فتوا، فقیه فتوا میده خون نجسون، میته نجسون، چی چی حلالون و چی حرامون، اما این مصداق خون هست یا نیست؟ اگر شک کردم که خونه یا نه، برم از فقیه بپرسم این خونه یا نه؟ ربطی به فقیه نداره؟ حکم چیه؟ میتونه ها بله، فقیه، حالا این نیست که در آخر کارم، فقیه فتوا بده که حتما باید بدید به من. بسیار خوب، چاره این نیست، حتما باید بدید به من. اگر این فتوا رو داد، ما حالا فعلا نشستیم در اینجا که این فتوا رو میشه داد یا نه. بحث حیثیه این مسئله، به خصوص ذیلش دو مرتبه و دو حیث پیدا میکنه. یکی این که فتوای فقیه، این بالاخره خودش مسئلتون اختلافیه، مسئله ایست که معرکه یا آرائه، این دوره چند روز داریم صحبت میکنیم، بله آخرش به چه نسیجه برسیم. فتوا بده فقیه که باید بدید به فقیه، باید بدید به مثلا مقلدتون، یا نه لزومی نداره، به رضای امام مصرف کنید. این فتوا. حالا اگر فتوا داد که یجب و صرفه در مورد رضای امام، دیگه کار دیگه در اینجا نداره. تشخیص مورد رضا هم بحث موضوعیشه، این جز فتوا نیست. عنایت کردید؟ پس روی احراز این قضیه حجتی علیکم دلالتی نداره که دلالت خاصی در این مسئله ازش برداشت بکنیم و استفاده کنیم، اینم راه نداره. راه سوم که روزهای قبل اشاره کردیم، بله فقیه جزء مناسبی که دارد، حالا چه کسی قائل به ولایت فقیه باشد به عنوان ولایت عام و اینم یکی از مصادیقش، یا نباشد، در یک مورد ولایت فقیه مسلمه و اون ولایت بر امور قیب و قصر، کسی که غائبه، در دسترس نیست، مالش در معرض ضیاع، فقیه ولایت دارد اون رو حفظ کنه، نسبت به این مال ولایت دارد. این کعن مسلمه. حالا چه قائل به ولایت فقیه عموماً بشیم و چه نشیم نسبت به ولایت بر اموال قیب و قصر مسلمه. یکی از ادلش هم همون روایت به اصطلاح عمر ابن حنظله است که یجعل فنظرو الى رجل منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا کذا و کذا فانی قد جعلته علیکم حاکما. قدر مسلمش از این روایت حاکم به معنای قاضی، بله تناسب صدر و ذیلم اینه به معنی القاضی. حالا وقتی قاضی قرار داد، قاضی در اون زمان ائمه علیهم السلام یک کارای انجام میدادن، یه مناسبی داشتن از لوازم قضاوت. امام هم وقتی قاضی قرار میده، ظاهرش اینه همونی که همون کارهایی که اونا میکنن با همون در طول تاریخ بعد از اینکه قضاوت یک آثاری پیدا کرد، یه اختیاراتی پیدا کرد، الان هم اینجوره. وقتی یه کسی رو نصب میکنن به عنوان مثلا مدیر کل فلان اداره در فلان شهرستان یا استان، دیگه دونه دونه توش نمی نویسن پس این کار به عهده توست، وظایف تو چنینه، اختیارات تو چنینه. نه، این اختیارات این وظایف جای دیگر معین شده. وقتی میگه جعلتو مدیر کل این اداره، یعنی با همه اون اختیارات، با همه اون وظایف. این طبیعیه.
قاضی منظور بعد ضمانت اجرایی داره. قاضی که خودش در حسرته چه ضمانت اجرایی داره که
حالا اجازه ایناش این بحث اونجا باید بگه. نه، در اینجا وقتی هم امام قاضی قرار میده کسی را، ظاهرش اینه، یعنی علا حذف این قضاتی که الان هستن، یعنی با اون اختیاراتی که اینا دارن. حالا اون اختیارات حکومت روش حساب میکرد، از طرف حکومت بهشون داده میشد، نه اینجا امام داره بهشون میده. این اختیارات و این وظایف میاد رو دوش قاضی. حالا اون اندازه ای را که مردم دیگه، شیعیان دیگه، دیانتشون اقتضا میکنه از قاضی اطاعت کنند، و اینم میشه ضامن اجراش. دنبالش هم ضامن اجرای به این سنگینی دنبال همین روایته، الراد علیهم کالراد علینا، این هم ضمانت اجراش پشت سرش. یحرم مخالفته، تأثیر میگذاره، موجب نفوذ حکمه و امثال اینهایی که حالا جای خودش گفته شده. در هر حال این روایت قدر متیقن از دلالتش این قسمت هست. حالا از این روایت استفاده کنیم همه مناسب زعامت کبرا و ریاست کشور و امثال اینا رو، املا اون مسئلتون اخرى، ولی این قسمت توش بلاغا. حالا اسم هم مسئله بعدیش که حالا عرض کنیم، حالا اسم اون وقت یه مشکلی دیگه داری اینا جدا جدا کنیم به هم قلطش داریم. وقتی از این روایت استفاده کردیم، پس فقیه ولیون نسبت به مال غائب، مورد بحث ما هم یکی از مصادیقشه. نه، ولایت فقیه به معنای زعامت تأثیری در مسئله نگذاشت، ولی ولایت فقیه به معنای ولایت بر قیب و قصر که قدر متیقن از این ولایت، بله این ولایت به دلیل همین روایات ولایت بر مال قیب و قصب چنینه. پس بنابراین نسبت به این مال امام که الان قائبون ولا یمکن الایصال الی ولایت دارد فقیه، جزء موارد ولایت اوست. این چطوره؟ در اینجا خب این از اکثر طرق در این مسئله است و شاید اسد طرق. در این حال یه مشکله توش هست. بله، اولا از این وضع که آمدیم یه مشکلی رو که داشتیم در باب احراز و رضا ولو قدر متیقنش هم فقیه باشد، یه مشکل اونجا مطرح کردیم که اون مشکل اینجا مطرح نمی شود و اون این بود که می گفتیم چه بسا فقیه یک جور احراز رضا می کنه، خود مکلف به نحو دیگر و در مصرف دیگر. اگر اینا با هم تعافت پیدا کرد چه باید کرد؟ یعنی یک حیث قدر متیقن فقیه، از یک حیث مکلف خودشه، باید ادای تکلیف خودش رو بکنه و ادای تکلیفش در اون موردی که او را به اصطلاح احراز میکنه و من میدونم نه اونجا رضای امام نیست یا مشکوک رضای امام جای احراز نیست، پس چجور تکلیفم ادا بشه؟ لم تبرع ذمته. این مشکل اونجا، اینجا با تکیه بر این ولایت بر مال قیب دیگه نمیاد. نه، اصلا تشخیص توی مکلف دخالتی در این مسئله دیگه نداره. بله، مال امام پلوی تو، از همون لحظه ای که مال امام پلوی مکلفه فهو فی ولایت الفقیه، میتونه ازش مطالبه کنه و میتونه بعد مصرف کنه به این شکل. این تفاوت رو با اون مسئله اینجا پیدا میشه بعد الاتکال بر این گونه ولایت فقیه. ولی مشکلی که داره اینه که ولایت در قیب و قصر، تصرف در مال قیب و قصر مشروط به مصلحته، یعنی اون تصرفاتی رو میتونه بکنه که مصلحت مالک باشد، چه در مال قیب چه در مال صغیر. مثلا قصر تعبیر میکنیم، باید تصرفش احراز مصلحت کند. اگر احراز مصلحت بکند، خب طبعا به دنبالش احراز رضا هم هست، چون به اون چی که مصلحت هست صاحب مال رازم. و اما اگر احراز مصلحت احراز رضا نکند، معناش اینه که احراز مصلحت هم نکرده، پس نمیتونه تصرف کنه. حالا در اموال قیب معمولی به یه نحوی حالا فعلا نگه داره چون مصلحت نیست، تا یه مصلحتی پیش بیاد چنین و چنان، یه چونه در اموال امامی که سالها طول میکشه چه باید کرد؟ اونجا مشکلش بعد نفهمیده. اجازه بده ایشون ببینم چی فرمودن. نه، حالا اون بحث دیگریست. رو بحث ولایت وقی کلن یه بحثی دنباله دار است که بالاخره فقها ها الحمدلله در زمان ما که فقها ها کثیر میلیون ها فقیه بسیار خوالا، چیکار کنیم؟ کدوم ولایت دارن کدوم ولایت ندارن؟ اون یه بحث کلی، اون یه بحث کلیه. حالا اینی که الان به یده این فقیه را که فعلا عدد من الفقها ها که مورد نظره،
این اشکال در حکومه که شخص ما احراز رضای امام میکنه در اونجا هست.
کدوم اشکال؟
همین اشکالی
که نه، وقتی احراز رضایت شد اون دیگه معناش اینه که مصلحتش که قبول داره، خود مالک قبول داره، اشکالی نداره. اینجا هم حالا داریم همین رو حساب میکنیم. بله، اینجا هم همین حالت داره. اگر احراز رضایت شد ففیه المصلحه لا اشکال، و اما اگر مصلحت احراز نکرد پس احراز رضایت هم نمی کنه. نه، اونجا احراز رضایت نکرد همین حالت، یعنی چی؟ نه چه اشکالی؟ چی؟ هنوز تای اشکالو نگفتم. میبینی اشکال چی چیه؟ نتیجه این مطلب این است که وقتی مبنای احراز رضایت رو قبول داریم، بعد بحث ولایت حاکم را بر غیب پیش میکشیم، این ولایت یه اثر اضافه ای نمیگذارد، امکان مصلحتن فهو موجب مورد رضا، و این لم یکن مصلحتن پس مورد رضایت نیست. برگشت به مورد احراز رضایت و عدم احراز رضایت.
یه شخصی بهتر مصلحتی تشخیص
میده از
یه
فرق. چی؟
همین
دیگه مصلحت قد یکون. بله بله، اینا حالا اینا همونیست که قبل ان شاء الله کرد.
در مورد اویام و گوسام در مورد امام مطلب درست مورد نمی.
خب نه، حالا وقتی من مصلحت تشخیص نداد و رضایت امام رو تشخیص نداد چیکار باید بکنه؟
تفاوت
ماهوی نه، ما داریم همین میگیم تفاوت نیست. اگر در مال امام هم مصلحت تشخیص نداد، رضایت رو احراز نکرد، چیکار باید بکنه؟ چیکار باید؟ نشد، علاوه نشد، این یکیش درست کن تا بعد علاوه شو بهش بزن. اونجا هم مثل دیگران باید حفظ کنه فعلا، بلکه یه موردی پیش میاد که بتونم احراز رضایت کنم. اینم همونطوره. نتیجه حالا شبهه‌ای که هست، مشکلی که هست، اینه که پس این ولایت حاکم چیز اضافه ای نشد. ولو بله، حاکم ولی یلقائب چنین چنان به جای خود محفوظ، اما در این مورد اثری نمیگذاره. موردی را که شما آمدید قطع نظر از این ولایات آمدید روی قضیه احراز و رضا، کار دیگه هم نمیشه کرد. حاکم هم دستش بدی پس باید احراز و رضا، یعنی احراز المصلحه بکنه تا بتونه مصلحت بکنه، و الا فلا. یه خود دقت بکنید به این امورا، ببینید
احساس رضا برای حاکمیت منصب حاکمیت دیگه دخلی نداره. یعنی اگر یه شخصی بازاری هم
احساس، خب بله، اون که قفل بعد بود.
اگر ما اومدیم گفتیم که
تازه بعد از مدتی جناب آقای سبحانی، سبحان الله، میگن لیلی زن بود یا مرد؟
نه
اونو توجه داریم، نه توجه نکردی، گوش کن توجه. بله، رو مبحث و رضاست، باید احراز رضا بشیم. حالا میگیم
بحث رضا رو که نباید،
نه 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 حاکم، این مقدمه اول رو من گوش نکردی. حاکمم در اموال غیب اختیارات تام فتام که نداره، که
از این منصب
باید در مصلحت او مصرف کنه. در مصلحت اون یعنی این کاری باشه که اگر خودش هم بود راضی بود.
اگر ما گفتم یا حاکم باشه، باید به مصلحت خودش
رو نه 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 نه، در مورد قضات و حکام و امثال اینا، اونی که اجازه داده شده حفظ مال قیب و قصر و صرف او فی امام و مصلحت هم، لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن.
هر کسی
نه، این مال حاکمه. حالا همین مال حاکم، چرا همین در زمان مال حاکم؟ حاکم خودش، بله، پس باید مصلحت باشه، پس مورد رضای امام باشه، پس برگشت به اون مسئله که اون جایی که مورد رضای امامه، تغییری در مسئله ایجاد نکرد.
حاکم باید به تشخیص خودش عمل کنه،
تشخیص خودش عمل کنه، ولی تشخیص
رضایت امام،
نه نه نه، اینو شما میفرمایید، نه احراز رضایت اون مولا علی قائب، هر کس، حالا چه امام چه غیر امام. شما اگر رفتی توی شهری دیی، انشالله آقا شدی، اونجا مرجعیت شهری پیدا کردی، مال کسی قائبه، چیکارش کنیم؟ داره از بین میره، شما ولایتاً باید بگیری، نگهداریش بکنی، حفظش بکنی، مصرفش میتونی بکنی، اما در اون راهی که مصلحت او باشه. معامله روی او در صورتی که مصلحت او باشه،
فرزمانه که یا حاکم با تقوا و باور
با همه تقواش، معنای تقواش اینه که اینو رعایت کنه، که اگر رعایت نکنه تقوا نداره. نه این است که فعال ما یشاء باشه. فقیه با همه اختیاراتش، بذارید من این جمله رو عرض کنم، با همه اختیاراتش، با همه ولایتش، به هر چی که باشه غیر از اون ولایت سنخب، مسئول ترین شخص افراده و گرفتارترین و به یک معنا بدبخترین مردم. یک بار سنگین مثل کوه ابو قبیس. همه این حرکت ها هیچ کدوم بدون ملاک نمیتونه باشه، باید احراز کنه مصلحت مردم را، مصلحت کشور را، مصلحت دین را، مصلحت نمیدونم همه اینها را، اونم مصلحتی که مربوط میشینه به یک زمان و یک ساعت، مصلحتی که مربوط میشه به طول تاریخ. این اقدامی که امروز میکنم مصلحت هست یا نیست؟ از چه نظر؟ از نظر خودم، از نظر مردم همه، از نظر همه کشورهای اسلامی، از نظر طول تاریخ، آیا این بعداً محظوری ایجاد میکند یا نه؟ کار آسونی نیست. خیلی خوب، حالا اون بحث، ولی این هست، جزء خصوصیات ولایت همینه، همه آقایون هم دنبالش در جای جای فقه هست. چرا؟ نمیگیم نمیتونه، میگیم پس باید این تشخیص مصلحت بده، میگیم نمیتواند بدون تشخیص مصلحت تصرف کنه. تشخیص بده من. اگر تشخیص دا ینطبق در مورد مال امام، ینطبق با رضایت الامام، تمومه. بله، میشه پس مورد رضایت الامام، پس با اون قول قبلی اثری نگذاشت، تأثیر عملی خارجی بینش پیدا نمیشود. داده به فقیه، یعنی خدا رضایتی فوق رضایت خود امام صاحب مال جعل کرده للفقیه. به چه دلیل؟ کو ولایت غیر از اینه؟ ولایت باید با احراز رضا باشه، با احراز مصلحت باشه، بدون مصلحت که نمیشه که، هر چی که باشه با احراز مصلحت باید باشه در موضوع، در موارد، در مصادیقش. کار آسونی نیست. بنابراین میبینیم این یا الله تازه رضا فی تمور نقطه نقطه. تفاوتش
اینه که دیگه مکلف نمیتونه خودش، اگه این ولایت رو قبول کنه مکلف دیگه خودش نمیتونه.
بله، به اذن الفقیه باید باشه. بعدم میگید بسیار خوب، تفاوتش در این، این تفاوتی که ما قبلا پذیرفتیم، ببینید اینو قبلا گفتیم رضایت الامام احرازش یکی از مواردش که احتمال داره در اشتخالت داشته باشد اذن الفقیه، فالمتیقن هو و از این نظر یتوقف بر اذن فقیه. حالا تعارض بشه چه کنیم؟ حالا شما بگید نه، شما بگید روی این حساب جواب اون چه کنیم اینه که قول فقیه مقدمه، احراز فقیه مقدمه، نه اختیاری بر صاحب مال نیست، اختیاری بر صاحب مال نیست، قول فقیه مقدمه. علی حال همونه، در همون حده. چرا؟ اونهای امتی در اون مسائل، در اون چیزایی که مورد بحث ولایته، اطلاق در چی؟ علما نه، در اون مناسبی که منصب امامته، نه مال شخصیه. این هم روی این مبنا. میماند آخرین سوال که یجب الرجوع الیه از باب امور حسبیه، امور زمین مانده که متصدی خاص ندارد و میدانیم که شارع راضی به ترکش نیست. اینو یتصد الفقیه. و اینجا هم فرض کردیم رسیدیم به این که این مال امام نمیشه گذاشت، نمیشه دفن کرد، از بین میره، در معرض تفریط، در معرض از بین رفتن، نمیشه گذاشت، باید مصرفش کرد. کی؟ متصدی خاصی هم نداره، صاحب مال نیست، از باب امور حسبیه یتصد الفقیه. یه کارهاییست که اصل تصرفش خلاف قاعده است. لا یجوز لعهد ان یتصرف فی مال غیره الا به اذنه. اینجا مال الغیر است و طبق قاعده اولیه لا یجوز لعهد ان یتصرف، ولی با اون مقدمات، در معرض از بین رفتن است و شارع میدونیم، علم داریم که شارع لا یرضا به این که رها کنند این کار رو و ندیده بگیرن، بنابراین قدر متیقنش اینه که فقیه در این تصرف کنه، میشه اذن فقیه من باب الحسبه. امور حسبیه معمولا اینجوره. خب اینم به عهده فقیه امور حسبیه و کسانی که فقیه به اون اجازه داده باشه که میتونه در امور حسبیه دخالت کنه. خیلی وقت کسانی در شهرستان ها امثال اینا که میرن، حالا خودشون در حد فقیه نیستن که فی نفس این اختیار رو داشته باشن، میان از یکی از فقها، از یکی از مراجع امثال اینا اجازه میگیرن. تو اون اجازه می نویسه این آقا، حالا با آداب و القاب و احترامات خاصه و وافیه، بعد این آقا بله اجازه دارد برای تصرف در امور حسبیه. این آقا اینو میگیره، خوشه بند، بعدم میره تو شهرش میگه من از فلان آقا اجازه دارم. نمیگه اجازه چی. این اجازه ممکنه اجازه امور حسبیه باشه، ممکنه اجازه سهم امام و مثلا امثال اینا باشه، نه ممکنه اجازه اجتهاد باشه. اجازه اجتهاد هم مصرفش کنه. گفتم به یه کسی، گفت رفت خدمت آقای استولحسن که آقا بر من یه اجازه اجتهاد بنویسی. گفت خب تو که مجتهد نیستی، چیه جز اجتهاد فلانی؟ خب معلوم عدم الاجتهاد بیست. گفت آقا بنویسید فلانی مجتهد نیست. اینی که درسته، که این که یقینیه، که همینو بنویسید شما. شو خنید. آقا چی کارش کنید؟ میرم بالای منبر تو شهرم میگم ببینید ادعاش با خودم، مجتهدم چنینه چنینه، اینم اجازه یا آقای استبولحسن، امضاشون و مهرشم پاش هست. مردم که نمیان بررسی کنن، حال دونه دونه بوخونن که این چی توش نوشته. بله دستی اهلش که بیافته و وقت زلراتش یه کلمه کلمه اش روش حساب میکنه. در هر حال از باب امور حسبیه باز فقیه میتواند در این مال تصرف کنه. در این رابطه هم بگیم بله این یکفی برای جواز تصرف فقیه در این من باب امور الحسبیه، ولی باز یجری درش اشکال اخیر. کسی که میخواد در اموال مردم ولو من باب الحسبه تصرف کنه چیکار باید بکنه؟ هر کاری، ولو آتشش بزنه، این اختیار رو داره؟ نه، اونم باز برمیگرده به احراز مصلحت. لا یجوز له التصرف در این مال الا اونجایی که مصلحت مالک باشد. مصلحت مالک باشد، باید احراز کنه مصلحت رو برای او. اگر مصلحت بود که رازه، اگر هم احراز نکرد کار دیگه نمیشه بکن. پس این روش هم اثری در مسئله نمیگذاره. فیتحصل من مجموع الکلام، چه بدون توجه به ولایت فقیه و چه مع نظر الیها به شقوقه، اینی که سهم مبارک امام در زمان غیبت باید صرف بشه در جایی که احراز بشه رضایت امام به خود جهات مختلف، حالا در این احساس رضایت چی دخیله در موارد مختلف؟ و منها یکیش احتمال این که نظر فقیه برای احاطه به موارد به مصرف و غیر ذلک مؤثر باشه، پس لابد من مراعات این جهت تحقیقا للرضا. بله، این محصل مطلب در این بحث شریف. و دونه خرط القطاد، حالا دیگه هر که گرفتارش شد اون وقت باید حسابش رو بکنه که چجور کنه در اینجا. بله؟ نه، میگیم باید بده به فقیه یا اذن، این هست. ولی رو این مبنا و به این بیان یه نکته هم این وسط هست، حالا اینم دیگه. خب اونی که مهمه و اثر داره و احتمال تأثیر میدم اینه که بدم به فقیه در نزد او جمع بشه، احاطه داره، جمع مال خودش تأثیرات بیشتری داره، احاطه او بر اموال تأثیرات بیشتری داره. اینا اینو با اذن میشود حاصل کرد؟ هی برم یه کاغذی بذارم جلوشو اجازه بگیرم و اجازه بده، آیا این هدف به این وسیله برآورده می شود؟ اینم خودش ولو مرسوم شده و تو کلمات فقها هم که الا ماشاءالله از بزرگ و کوچک و قدیم و جدید بهی او به اذنه یوصل الیه او یسرب به اذنه، وقتی به اذنه تنها شد که اون احاطه برش نیست. اگر اینو گفتی شمایی که میخواید بشینید در اینجا جای امام و رضایت امام رو احراز بکنید و چنین، باید تشکیلاتش هم به وجود بیارید.
به
اذنه ها نه، به اذنه ها عمل نکردی. تشکیلاتش یعنی این که احاطه پیدا بکنید، مصرف اهم رو تشخیص بدید، جهات مختلفش رو باید تشکیلاتش رو به وجود بیارید.
تشکیلات
مقدور
بر
آقای
امام راضی هستی؟
چی آقا؟
تشکیلات مقدور بر هستی؟
در مقدار لازمش. الما به اصطلاح از اول اسلام زکات رو که قرار داده شد یکی از به اسلام مصارفش هم جابینه و سائینه. میدونم، پس از همونجا معناش اینه که رسیدن به هر یک از اینها اگر مخارج لازمی داشت بله باید انجام بشه. اما لازمه این حرف اینه که اصلا یه تشکیلات این چنینی یک جا واحد همیشگی به وجود بیاد برای فقیه، حالا میشه مرجع یا فقیه، نه هر کسی، این تشکیلات یدن به ید یه فقیه از دنیا رب به دیگری و مثل فرض کنید یه وزارت دارایی که حالا هر نخست وزیری شد یا هر رئیس جمهوری شد تشکیلات وزارت همونه، آمار اونجاست، اسامی اونجاست، دخل و خرجها اونجاست، همه اینا یه همچی تشکیلاتی میخواد، مردشید این کارو بکن. حالا این اشکالیست، شبهیست که های فقیه اصلا میتونه به همین شکل این چگونه احراز میکنه این موارد رو، کارش مشکل در حال نیا مشکلاتیست. بعضها فوق بعض فی ظلمات، بعضها فوق بعض. حالا دیگه این سوالاتش جوابهاش علا عهدت بحثهایی که شد. مسئله بعد اینجا این مسئله تمام، مسئله بعد مسئله هشتم، یجوز و نقل الخمس من بلد الى بلد آخر، انشالله فردا بیاری خدا.